Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in minel an ila qiyami yevmiddin. یه نکته تکمیلی راجع به اون که عرض کردیم که از این فعتبرو یا اول الابصار استفاده میشه یک سنت الهی در مسائل اجتماعی که عرض کردیم سنت ها لازم نیست با تعبیر سنت یا با تعبیر قضیه شرطی اینها مستقیما ذکر شده باشه، همین که فرماد عبرت بگیرین، عبرت معناش این هست که این آنچه که در اون آیه آمده قابل تکرار هست و اختیار انسان در تکرار اون تأثیر داره. این حداقل شرطی است که تو عبرت لازمه، الا اگر قابل تکرار نباشه اصلا، یه واقعی بوده قضیتون فی واقعه و تمام میشه، خب عبرت گرفتن دیگه معنا نداره. یا اگر تکرار بشود ولی به اختیار انسان ربطی نداشته باشه، این سنت مثلا جبر تاریخی باشد که چنین هی تکرار میشود، خب باز هم عبرت معنا نداره. نکته تکمیل این هست که ممکنه توهم شود که یه بحثی است در اینکه آیا خداوند به وعیدهای خودش لازم است عمل کند یا نه. یه بحثی است که وعده‌های مثبت خداوند، وعده‌های خیر، میگن که این باید عمل بکند خداوند. حالا تبیین و وجه و ایناش هم دیگه بحث‌های مختلفی هست، نمیخوام واردش. در مورد وعده های بد، وعده های شر، آیا اونجا هم خدا لازم هست به وعدش عمل بکنه یا نه؟ بعضی از دانشمندان اسلامی گفتن که نه، در وعده شر لازم نیست عمل بشه. حالا ارسلم وجهش مختلفه، مثلا از وقت بعد یکی از وجهه که ذکر کردن گفتن وعده خیر استحقاق میاره، وقتی خدا میگه اگر چنین کاری کردی چنین پاداشی میدهم، این معنیش اینه که این عمل پاداشش و این فرد مستحق میشه با این عمل که چنین چیزی رو از خدا دریافت کنه و این حقی میشود برای بنده بر عهده خدا و خدا هم حق رو ادا میکنه. اما در وعید عکسش هست، حقیست برای خدا بر بنده، اگر فلان خلاف رو بکنی من تو را مجازات میکنم. و خب خدا میتواند از حق خودش بگذرد. حالا ارزم دلائل و وجوه مختلفی گفتن، حالا یکی از مثلا وجوهش این هست، لذا بعضی قائل شدن که وعید خدا یعنی وعده شری که خدا میده عمل به اون لازم نیست. خب حالا ممکنه توهم شه یا تصور بشه که خب این وعده‌ای که الان تو این آیه هست که میگه عبرت بگیرین، این از اون سنخ وعده‌های شره که هر کسی که با خدا در بیفته سرنوشتش مثل بن النظیر خواهد شد، مشابه اون رو خواهد داشت. این وعده خیر که نیست، وعده شر هست. و چون وعده شر لازم نیست خدا عمل کند، پس معلوم نیست، از این عبرت هم نمیشه بگیریم. این فعتبرو پس معناش عبرت گرفتن به اون معنا نیست. یا اگر باشد هم یعنی احتمالی است، احتمال داره شما رو خدا چنین مجازاتی بکند و این احتمال کافیه برای اینکه بگیم عبرت بگیریم، چون انسان دفع ضرر محتمل هم که واجب هستش. خب اینجا احتمال میده که خداوند اگه یه قوم دیگری بخواد چنین کاری بکنه، احتمال میده که خداوند چنین مجازاتی به او متوجه او کنه و این کافیست برای اینکه بگه عبرت بگیریم. حقیقتش اینه که خود مسئله این که آیا به وعید خدا لازم است عمل بکنه یا نه هم ابعاد مختلف داره، هم دلایلی که آوردن متنوع هست و هم اینکه قلمروش کجا هست، آیا هیچ وعیدی رو خدا لازم نیست بهش عمل بکنه و همه وعیدها رو خدا میتونه صرف نظر کنه، آیا این صرف نظر با اون توبه ها شرطش توبه است یا نه، کسی توبه هم نکرد ممکنه خدا بگذره، میگه حق من هست من میخوام بگذرم. هم بحث عقلی داره هم بحث نقلی داره، برای تو بحث کلامی مفصل بحث شده. اجمالا این هست که ما در لاقل وعده های وعید های دنیایی ظاهر آیاتی که داریم این هست که این حتمی است و اینکه خدا خلف وعده کند ظاهرش اینه که چنین چیزی نیست، و در مورد اگرم بعضی از آیاتی که آمده که بهش استناد کردن معناش این نیست، مخصوصا در بعضی از تعابیری که در آیات اومده کبار مقتن اندالله انتقول و مالا تعلم، یعنی نهایت خشم خدا را از یه طرف بفرمون بعدم بگی خب حالا بله خدا میذاره دیگه. این به لحاظ ظاهر آیات که ما ظاهرش این هست، مگر در جمع‌بندی بین همه آیات دیگه مثل آیات سبقت رحمته و غضبه، مثل آیات یعفو عن کثیر و امثال اینها جمع‌بندیشون بشه که خالی جاهای خداوند میذاره، اما باز هم کلیت رو نمیشه استفاده کنیم که بگیم خداوند در تمام وعده‌هاش میتوند بگذرد. عرض کردم چون بعضی از این وعیدها به گونه ایست که لحنش لحن این هستی که قابل گذشت نیست، سخط خدا، مقت خدا، نمیدونم من قتل نفسن به غیر نفسن، تعبیرهایی که خالدن فیها مثلا دماغ راجع به قیامتش، اینا رو همه رو بخوام این انبوه این آیات رو همه رو بخوام حمله بر خلاف ظاهر بکنیم، این بسیار سخت هستش که کسی باید چنین چیزی بگه. بله اینکه بگن در مواردی ممکن است چنین چیزی محقق شود و حالا اون مواردش چه مواردی است، شاید شبیه بسیاری از اموری که در ارتباط با گناه اینهاست که یا در ارتباط با آمرزش هست، در ارتباط با قبول توبه است که خیلی مشخص قرآن نیومده بگه که قطعا اینجوری است، مثلا این تجتن با کبائر ما تون همون ان مکفر انکن سیعات کن، حالا اینکه کبائر چی هست صریحا جایی نیومدن بشمارن تو آیات این 7-8 تا مثلا کبیر است، بقیهش خیالتون راحت مثلا فرمان این با چیز تربیتی سازگار نیست یا چنین چیزی. این که بگیم همه وعده های خدا قابل این هست که بهش عمل نکنه و خلف وعده بشه، این به لحاظ تربیتی به نظر میرسه درست نیست. یعنی افرادی که احساس کنن الان هستن بعضیا که خلاف میکنن میگن چی، میگه خدا رحیم است، شبیه این میشه، یعنی یه نوع آرامش و امنیتی برای گناه کردن ایجاد میشه و این با نظام تربیتی که اسلام میخواد انسانها رو تا اون درجات بالا پیش ببره خیلی سازگار نیست. با صرف یه احتمال، اونم اگه احتمالی باشه که حالا ضعیف باشه و بگیم از همه میتونن بگذرن، و حالا شما تصور کنید که اگه همه مردم یه چنین تصوری داشته باشن چند درصد حالا از گناه پرهیز میخوان بکنن؟ هدف این دین این هستش که بیشترین افراد در از بیشترین گناهان لااقل صرف نظر کنند. یا به تعبیر مثبتش بیشترین افراد به بیشترین کمالات برسن. هدف اینه. برای یک چنین هدفی این که گفته بشه آقا وعده های خوب سر جای خودش همه رو میده، اما هر جا تهدید کرده نگران خیلی نباشین، ممکنه خدا بگذارد. من هیچ استثنایی و اینطوری هم نیست، یعفوان کسی. حالا این اگه بخواد جمعنشو باید تمام اون آیاتی که ظاهرش این هستش که خداوند از وعده هاش و ایدهاش میبخشن میگذارد صرف نظر میکند رو اینا بررسی بشه. حالا اینجا چون این بحث کلامه است ما واردش نمیشه. میخوام بگیم که این با عبرت گرفتن، با موعظه گرفتن، با این همه رفتار ائمه معصومین و توصیه‌هایی که شده، توصیه‌هایی که به این که از ترس تو دعاها تو اینها، اینا همش بگیم این همه مثل الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه نکته تکمیلی راجع به اون که عرض کردیم که از این فاعتبروا یا اولی الابصار استفاده میشه، یک سنت الهی در اونجا اینجا حالا معلوم نیستش خداوند زندگی دنیای ما رو، حالا آخرت یه حسابش جدا، ولی تو دنیا دیگه و اصلا سنت دیگه نخواهد بود. سنت الهی و تعابیری که در قرآن هست میشه بگیم عکس این هست. و ازا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ذلك بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیر ما بانفسهم و ازا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله. تعبیرهای ما لا مرد ما له ما که صاحبش نیست که هیچ دیگه چیزی نمیتونه مانعش بشه. تعابیرش در باید میسازه که نه اینا قطعیست، هیچ تردید نکنه. لذا مفسرینی که به بیان سنت های الهی پرداختن هیچ موقع این شبه رو اونجا مطرح نکردن. سنت های الهی رو، چه سنت های عذاب چه سنت های ثواب رو، همه رو به صورت مطلق گفتن قطعیست اینا. بله ممکنه یه سنت دیگر رو خونسا بکنه. اون بحث تأثیر و تأثیر سنت هاست. اما این که من های این که سنت دیگری، خب مثلا گفتم بله سنت عذاب با سنت توبه با سنت استغفار با سنت شفاعت با اینا بالاخره برطرف میشه. اما این که نه، من های این ها اونا بعضی ها صریحا گفتن که اصلا معنیش این است که توبه کنه و خدا توبه شو بپذیره. نه، هیچ توبه ای نکرده، جنایت رو مرتکب شده که عذاب مثلا حالا مخلد داره، عذاب غیر مخلد داره و خداوند میذاره، میگه حق خودم بود میخوام بذارم. در حال این میخوام بگم که خیلی نمیتونه تردید بیفتنه تو در این اعتبار و سنت بودن. و سنت بودن هم معناش اینه که محقق میشه. حالا باز نمیخوام یه تکثیر مثال کنیم، روایاتی که راجع به مشابهت مثلا امت اسلام با امت حضرت موسی داره و طابقا نعل به نعل، حالا بگیم طابقا نقل به نعل به نعل، ولی خب ممکن اصلا نشه با این تعابیر. این تعابیر ظاهرش آبیه از حتی تخصیص بعضیش، چه رسد به اینکه کلا بگیم اصلا نخواهد بود اینها. بنابراین این که گفته بشه این موجب میشه که این عبرت گرفتن و سنت بودن دیگه سنت رو نشه استفاده کنیم نمیشه. حالا اگر واقعا با یه تحقیق مثلا جامعه چیزی به این نتیجه رسیدیم که بعضی جاها ممکنه خداوند چنین گذشتی هم داشته باشه، این هم باز جوابش اینه که باز این سنت سر جای خودش محفوظه مثل اینه که مثل خیلی موارد میگیم اصل اینه، حالا اگر موردی استثنان، بنابراین اصل اینه که اگر کسی با خدا و رسول مشاقه کرد سرنوشت این چنین خواهد داشت. حالا یک موردی دو موردی جای پیدا بشود و مثلا خداوند صرف نظر کنه که اونم گتره این نیست، جوری گاهی این بحث عدم وفای به وعده رو مطرح کردن که چند همینطور خدا میگه میذارن دیگه. نه، اگر گفتیم گتره این نیست و یک وجهی دارد، معناش اینه پس یک سنت دیگری یا استثنایی به دلیل دیگری رخ میدهد، نه اینکه خدا از هر وعده میتونه میگذرد. نه، ویژگی خاصی است، مثل اینکه میگن اگر قصاص حق اولیای دم هست، اما اگه دیدن که واقعا اگر بگذرن این متنبه میشه، خب خوبه که عفو کنن. این معنیش این نیست که دیگه حالا همیشه با عفو کنن. اگه بنامش اینطور باشه که اصلا دیگه هر کسی سرجنت میکنه خاطرش جمع میشه. یعنی شرایط خاص، ویژگی های خاص ممکنه به وجود بیاد که به خاطر او وعده اش عمل و عید بهش عمل نشه، نه اینکه مطلق باشه. و بنابازم دایر مدار اون سنت میشه و این در واقع خودش میشه یک قانون و یک قاعده از سوی خداوند متعال، ولو ما اون قاعده رو ندونیم، ممکنه مبهم باشه برای ما که حالا کجا هست، ولی میدانیم که خداوند اینجوری نیست که بی حساب و کتاب بعدش رو نادیده بگیره. بنابراین باز این خودش نوع قانونمندی هستش و نفی نمیشه و در نهایت این هستش که در حد احتمال عقاب هم اگر باشه بگیم خب درست خدا میتواند از حقش بگذره، ولی اعلام که نکرده که من همیشه از حقم در وعید میگذرم. اونو ممکن است، خب میشد ممکن هم هست که نگذرد، اون احتمال ترس میاد. وقت اگر محتمل مهمی باشه، خیلی بزرگی باشه، خود این کفایت برای این که اعتبار بکنن و عبرت بگیرن و دست بردارن از گناه میشود. بله دیگه سنت استفاده نمیشه، ولی اون اثر تربیتش رو میتونه داشته باشه دیگه. این یک نکته تکمیلی راجع به اون بحث قبلی بود. عرض کنم که یک بعد دیگر اجتماعی بودن این آیه، و این آیه تا آیه ششم در واقع مجموعش این چنین هست که اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که در بحث‌های جامعه شناسی میگن که انسان همیشه تحت تأثیر آن دیگری مهم هست. یعنی اگه تو زندگیش یه فرد دیگری رو معتقد باشه و اون فرد دیگر براش خیلی مهم باشه، اون وقت تمام رفتارش متناسب با اون فرد مهم شکل میگیره. و اجتماعی بودن رو هم قبلا عرض کردیم به این معناست که انسان رفتاری انجام میده که ناظر به دیگری است و معنادار هست. یعنی این رفتار خودش یه معنای در درونش داره که من چرا اینو انجام میدم و ناظر به دیگری هست. در این آیات در شنیا دیگه حالا معلوم نیستش خداوند زندگی دنیای ما رو، حالا آخرت یه حسابش جدا، ولی تو دنیا دیگه و اصلا سنت دیگه نخواهد بود. سنت الهی و تعابیری که در قرآن هست میشه بگیم عکس این هست. و اذا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تعبیرهای ما لا مرد ما له ما که ظاهرش اینه که هیچ دیگه چیزی نمیتونه مانعش بشه. تعابیرش در این سوزه که نه، اینا قطعیست، هیچ تردید نکنه. لذا مفسرینی که به بیان سنت های الهی پرداختن هیچ موقع این شوهر اونجا مطرح نکردن سنت های الهی رو، چه سنت های عذاب چه سنت های ثواب رو، همه رو به صورت مطلق گفتن قطعی است اینا. بله ممکنه یه سنت دیگر رو خونسا بکنه، اون بحث تأثیر و تأثیر سنت هاست. اما اینکه من ها اینکه سنت دیگری، خب مثلا گفتم بله سنت عذاب با سنت توبه با سنت استغفار با سنت شفاعت با اینا بالاخره برطرف میشه، اما اینکه نه من های اینها، اونا بعضی ها صریح هم گفتن که اصلا معنیش نیست که توبه کنه و خدا توبه شو بپذیره، نه هیچ توبه ای نکرده، جنایت رو مرتکب شده که عذاب مثلا حالا مخلد داره، عذاب غیر مخلد داره و خداوند میذاره، میگه حق خودم بود میخوام بذارم. در حال این میخوام بگم که خیلی نمیتونه تردید بیفکنه تو در این اعتبار و سنت بودن، و سنت بودن هم معناش اینه که محقق میشه. حالا باز نمیخوام تکثیر مثال کنیم، روایاتی که راجع به مشابهت مثلا امت اسلام با امت حضرت موسی داره و طابقا نعل به نعل، حالا بگیم طابقا نعل به نعل، ولی خب ممکنه اصلا نشود با این تعابیر، این تعابیر ظاهرش آبیه از حتی تخصیص بعضیش، چه رسد به اینکه کلن بگیم اصلا نخواهد بود و اینها. بنابراین این که گفته بشه این موجب میشه که این عبرت گرفتن و سنت بودن دیگه سنت رو نشه استفاده کنیم نمیشه. حالا اگر واقعا با یه تحقیق مثلا جامعه چیزی به این نتیجه رسیدیم که بعضی جاها ممکنه خداوند چنین گذشتی هم داشته باشه، این هم باز جوابش اینه که باز این سنت در جای خودش محفوظه، مثل اینه که مثل خیلی موارد میگیم اصل اینه. حالا اگر موردی استثنان، بنابراین اصل اینه که این اگر کسی با خدا و رسول مشاقه کرد سرنوشت این چنین خواهد داشت. حالا یک موردی دو موردی جای پیدا بشود و مثلا خداوند صرف نظر کنه که اونم گتره‌ای نیست، جوری گاهی این بحث عدم وفای به وعده رو مطرح کردن که چنه همینطور خدا میگه میذارم دیگه، نه اگر گفتیم گتره‌ای نیست و یک وجهی دارد معنیش اینه پس یک سنت دیگری یا استثنایی به دلیل دیگری رخ میدهد، نه اینکه خدا از هر وعده میتونه میگذرد، نه ویژگی خاصی است. مثل اینکه میگن اگر قصاص حق اولیای دم هست، اما اگه دیدن که واقعا اگر بگذرن این متنبه میشه، خب خوبه که عفو کنن، این معنیش این نیست که دیگه حالا همیشه با عفو کنه. اگه بنامش اینطوری باشه که اصلا دیگه هر کسی از جنت میکنه خاطرش جمع میشه، یعنی شرایط خاص ویژگی های خاص ممکنه به وجود بیاد که به خاطر او وعده بهش عمل و عید بهش عمل نشه، نه اینکه مطلق باشه. و بنابازم دایر مدار اون سنت میشه و این در واقع ما خلق شدیم، انبیا آمدن برای اینکه ما اینجوری رفتارمون باشه، رفتارمون رفتار فردی محض نباشه. این برخلاف اون چیزیست که قبلا هم اشاره کردیم که جامعه شناسان میگن به محض اینکه عوامل غیبی مطرح شد دیگه این مسئله میشه فردی، تا اونجای اجتماعیست که عوامل غیبی رو مطرح نکنه. بله یه انسان دیگر اینجا باشه میشه کارتون جمعه، وقتی ناظر بودر اینجا از چنیم، حتی اگر انسان اینجا حضور نداشته باشه از دور کنترل میکنه با یه دوربین، بازم میشه رفتارت اجتماعی. حتی چراغ قرمز و اینها رو میگن اینا کسی که لحاظ ترس از چراغ قرمز این کار انجام میده میشه اجتماعی، اما به محض اینکه عنصر ماورایی بیاد دیگه نه، این دیگه فردی میشه. این نگاه سکولاریستی است و الا چه فرقی میکنه؟ ما یه موجوده که از هر موجودی حقیقی تر هست، از هر موجودی مهمتر هست، از هر موجودی حضورش بیشتر هست وجود داره و فرد رفتارش متناظر با او داره انجام میده، چرا این اجتماعی نباشه؟ این بیانات این آیه 15 بار 16 باری که تأکید روی خدا میکنه، میخواد این روح جمعی زیست اجتماعی با خدا رو توی بندگانش ایجاد کنه که همواره این زنده باشه و همواره تو زندگیشون حضور داشته باشه. اینم یک نوع در واقع نگاه اجتماعی دیگر به آیات هست که تو خیلی وقت از آیات از این منظر میشن آیات، یعنی بعد اجتماعی پیدا میکنن، در این حال که میتونن بعد فردی هم داشته باشن اونجایی که همون رفتار بدون توجه به خدا انجام بگیره. ممکنه کم کار رو انجام میده ولی خدا نیست، اینجا فردی میشه و غافل از خداست. اینجا همین کار هستش میشه فردی، کما اینکه از چند جامعه شناسان همون یک کار رو میگن غذا داره میخوره میشه فردی، اگه یک کسی اومد و یه خورد خودش رو جمع جور کرد دیگه از حالا شد اجتماعی این رفتار. اینجا این چنین هستش، هم چنین هست حقیقتاً و هم اینکه خداوند میخواهد که ما انسان ها این چنین تربیت بشن و این چنین زندگی کنن و اصلا ارزش زندگی انسانی و انسانی بودنش به همین هستش. اصلا اون زندگی صرفاً غیر الهی زندگی حقیقی نیست. خب اینم یک نکته دیگری بود که در مورد بسیاری از آیات قرآن این بود مطرح میشه. یک بحثی راجع به این واو و قصف فی قلوبهم الرعب مطرح شده که این واو آیا چه واوی هست؟ آیا واو عطف و عطف تفسیری است یا این واو استنافی است؟ خب نوعا مفسرین گفتن که این عطف تفسیری است، یعنی اون که فرمود که فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، تفسیر این که چجور خدا آمد از راهی که فکر نمی کردن همین راه ایجاد رعب بود، یعنی اونا رو هر چیزی فکر می کردن که شکست بخورن ازش، اما از حالت این که رعب اونها رو فرا بگیره و شکست بخورن از این دیگه فکر این رو نمی کردن. بنابراین تفسیر اون جمله قبل هست. خب در این گونه موارد همیشه این بحث مطرح هست که از یک جهت ما ظاهر واو اینه که تعدد است و اگر مثلا میفهمد فقط صففی قلوب همون رو خدا سراغشون آمد و در دلشون رو بفشن خیلی طبیعی بود، اما وقتی واو میاد ظاهرش اینه که دو چیزه، یکی اینکه خدا به سراغ اینها آمد، یکی هم اینه که در از جایی که فکر نمی کردن، یکی هم این هستش که در دلشون رعب افکند. وقتی اینها آمدن بعضی ها خواستن بگن که پس اون لم یحتسبو چی بودش؟ اگر این قذف فی قلوبهم رعب یه چیز دیگر هست، اون فأتاهم الله من حیث لم یحتسبو چی بود؟ اونی که گمان نمی کردن یا به حساب نمی بردن اون چی بوده؟ وقت تفسیر توضیح هایی کردن، بعضی گفتن که خب پیامبر آمد و در مدینه حکومت اسلامی رو تشکیل داد و اوضاع سیاسی اجتماعی عوض شد. اینا فکر نمی کردن که کار پیامبر در واقع سامانی بگیرد و بعدن جوری بشه که وقتی گروهی باشون مواجه بشن ناچار بشن به تسلیم، و بنابراین این منشأش هست، یعنی اتاهم الله یعنی خداوند زمینه اقتدار پیامبر رو فراهم کرد که اینا رو این فکر نکرده بودن. یکی هم این که در وجود اینها رو ایجاد کرد، اینا در اینجا هم اون اقتدار پیامبر متجلی شد چون چند نوبت گفتن نمیریم و پیامبر هر بار نیومد تو همون در واقع مرحله بیسته، اول که گفتن نمیریم فرمود که اول فرمود شما بروید و شرطی هم نگذاشت از اینجا بروید، بعدن که اینا گفتن میمونیم فرمود نه دیگه حق ندارین بیش از بار یک شطور چیزی ببرین، بعد که دوباره گفتن میمونیم و اینها بار دیگه اومدن گفتن ما می رویم فرمودن یه هیچ بار شطوری هم به کار نیست، باید هیچ چیزی نبرید. این نشان اقتدار پیامبر هست. اگر پیامبر در موضع ضعف بود خب میگفت خیلی خوب، حالا هم بال شطوری که گفتیم بردارین و برین. این موضع برتر پیامبر رو نشون میده. اینا فکر نمی کردن پیامبر یعنی چه موضع برتر قرار داره. خب رعب هم چیز دیگه از سر جای خودشه. از یه طرف اقتدار پیامبر بود، از یه طرف ترس خودشون شکسته شدن، روحیه خودشون. بعضی گفتن که نه، اون عطا هم الله من حیث لا یحتسبو، همون کشته شدن کعب بن اشرف که فرمانده هم در واقع رئیس اینها بود. اینا خب تو درون قلعه و اینها مرتبه با اون قلعه های مستحکم که هیچ کسی مثلا نمیاد، فکر نمی کردن که دیگه مثلا یه مرتبه تو درون حسن حسین خودشون و رهبرشون کشته بشه. این چیزی بود که روش فکر نمی کردن. فکر می کردن مسلمان ها به جنگن بیان مثلا قلعه رو یه جایش رو فتح کنن چی کنن، اما نه، قلعه ها بسته چی چپ به کشته بشه. این هم بعضی مثلا گفتن این هستش وقت، و بعد هم خداوند رو در قلبشون افکن. حالا وجوه دیگری هم گفتن که مختلف راجبه این که اتهام الله من حیث لا یحتسبو چی هست. ولی به نظر میرسه حتی اگر ما عطف رو تفسیری هم نگیریم، میشود اون اتهام الله من حیث لا یحتسبو معناش این باشه که خدا سراغ اینها آمد. یعنی حالا اینجا بنا بود مسلمین بیان به جنگ اینها دیگه، روال طبیعیش این بود، اما خدا وارد عرصه میدان شد و سراغ اینها آمد. وقت این یک مسئله است که به جای اینکه مسلمین میشد مسلمین به جنگن رو ایجاد بشه، ولی اینجا خدا وارد شد. از اینا فکر نمی کردن که حالا دیگه این رعبی باشد که در واقع در سایه حضور خدا و نقش آفرینی خدا حاصل بشود. اونا تو ذهنش این بود ممکنه مسلمان ها بیان به جنگن قرعه رو فتح کنن، احیانا ترسی هم ایجاد بشه، رعب و وحشتی هم ایجاد بشه، اما اینکه بدون اینکه مسلمان ها هنوز به سراغ اینها بیان، خداوند رعب در دلشون ایجاد کنه. چون طبق نقل های تاریخی اینا که این وحشتی که اینها رو گرفت موجب پیروزی مسلمان ها شد. یعنی اول این وحشت که گفتن رعب، یعنی ترسیست که کاملا وجود فرد رو فرا میگیره، وحشت ایجاد شد که دیگه توان مقابله ازشون گرفته شده. وقت مسلمان به راحتی لذا خونه هاشون رو خراب میکردن، فرار میکردن، و مسلمان رو اونا رو تعقیب میکردن. مقاومت دیگه به اون معنا وجود نداشت. بنابراین اتاهم الله من حیث لا یحتسبو، یعنی اون محاسبهی که میکردن حتی برای اینکه ترسی وحشت ایجاد بشه ناچار به فرار بشن، این بود که ما ایمو مسلمان ها دیگه، اولا که چنین چیزی رخ نخواهد داد، نهایتش هم اگر بناس ما شکستی بخوریم و ترسی وحشتی استرابی اینا از ناحیه مؤمنین هستش. اما قبل از این که مؤمنین به میدان بیان، خداوند به میدان اومد و رعب رو در اینا ایجاد کرد. دو تا مطلب هست، نه اینکه دو تا واقعه هستش، واقعه خارجی که بگیم که مثلا یکیش این بوده که خداوند کار عینی خارجی انجام داد اول، بعد هم یکی ایجاد رعب کرد. نه، لازم اینه دو تا کار باشه. دو مرحله از یک کار هم اگر باشد، به حسب تحلیل ما که یا اینکه گفتن منشأ این رعب، بعضی ها فکر منشأش همین جریانات طبیعی بوده، خدا میخواد بفرماد نه، این اصلا جریان غیر طبیعی است. منشأ رعب هم خود خداست، کما اینکه در آیات دیگه هم داریم نلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یعنی این رعب ها، رعب های طبق اسباب ظاهری که افرادش محاسبه میکنن نیست. میخواد این رو بفرمانه که چون اگر فقط غضب فی قلوب هم رو بود و احیانا مؤمنین هم اومده بودن و در اثر دیدن لشکریان اسلام رعبی هم پی اومی آمد، خب این خیلی طبیعی بود که از تفسیر کنن که در اثر لشکر مسلمین دچار رعب شدن. اما وقتی خدا میخواد اینو نفی کنه که نه، خدا آمد و این رعب ایجاد کردش، خدا سراغشون آمد و خدا رعب ایجاد کرد، بنابراین منافاتی نداره که واو. حالا یا واو رجمه عطف تفسیری که اصلا معنیش اینه که اتاهم الله یعنی قذف فی قلوبهم رعب، یا عطف تفسیری نباشه، در این حال معنیش اینه که خدا به میدان آمد و خدا کاری که خواست حالا انجام بده، حالا که اومد با به مقابله با اینها چه کرد؟ رعب ایجاد کردش. و این در این حال دو مرحله از یک حقیقت هست که ما میتونیم اینها رو تفکیک کنیم. تو آیات دیگری هم داریم که اتاهم الله در مورد حالا قوم خودمش اتاهم فخر علیهم السقف، همونجا میگه آمد خداوند دوستشون بعد سقف برشون خراب شد. این تعبیر تعبیر اینه که خداست، نبود که حالا زل مثلا عوامل طبیعی رخ داد و یخت به سقف خراب شد. ظاهر اینها این است که اموریست غیر طبیعی خارق العاده، و یکی از چیزهایی که قرآن تأکید زیاد داره روش اینه که این امور خارق العاده رو تثبیت کنه که چنین چیزهایی هست، برخلاف اون دیدگاهی که معمولا اینایی که حالا علم زدن که سعیشون بر اینه که همه این چیزهای خارق العاده رو برگردونن به امور طبیعی و بگن این نظامات همین عالمه جهان هستیست که ما داریم، هر جا خدا میگه خدا چنین کرد یعنی همین از هم اسباب و علل رخ داد و چنین رخ داد، واقعی رخ داد دیگه. حالا تا اون شکلهای خیلی مبتذلش که مثل احیای حضرت عیسی رو نفش قبل میکرد مرده رو بیرون میآورد، اینم تخرج الموتا به اذنی، مجاز بودی نفش قبل کنیم. حالا توحیه اونجاشو میگن تفسیر اون توحیه همین تخرج است مثلا. خب این گرایش اینطوریست، قرآن درست مصر بر اینه که نه، دست غیبی هست خارج از این سنن طبیعی کار میکنه. اینجا هم داره در واقع تأکید بر اون دست غیبی هستش که در اینجا کارساز هستش. عرض کنم که یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، اینجا هم خیلی البته اون اتاهم الله یه تفسیر دیگه هم کردن که زمین رو به مسلمین برگردونن، اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، وقت این اگه بشه که دیگه دو مقوله میشه دیگه، اون واو قطعا استنافیه به معنی میشه، یعنی خدا اتاهم مسلمین رو من حیث لم یحتسبوا، یعنی به کمک مسلمون ها آمد خداوند متعال از طریقی که فکر نمی کردن. یعنی تقریبا قریب به اتفاق مفسرین هم زمین رو به بنی نظیر برگردوندن و میگن ضمائر تفکیک بینش این یه دونه زمین رو بگیم افتن به مسلمان رو برمیگرده درست نیست، ولی بعضی هم اینو به مسلمان برگردوندن، یعنی گفتن خداوند مسلمان ها رو یاری کرد. حالا وقت بعض بحث نیست که خدا اینا رو یاری کرد یعنی چی؟ یعنی قصد بر رو یا نه روحیه به خود مسلمان ها داد که مقاومت کنن تا اینا شکست بخورن، بعضی اینطوری گفتن. حالا این هم یه وجهیست، ولی به نظر میرسه همین که نوع مفسرین گفتن مطلب درست تریست که ضمائر همه به بنی نظیر برمیگرده، اصلا مدار آیات سیاق آیات اینه که داره راجع به این قوم صحبت میکنه تا مؤمنین، جز همین ادامه که یخربون بیوت هم و به عید المؤمنین که اینجا دیگه تصریح کرده باز مؤمنین رو، اینجا هم که خواسته بگه مؤمنین رو با ذکر آورده که معلوم بشه مقصود مؤمنین هست. منتها در این که یخربون بیوت هم به عید هم و عید المؤمنین، برخی ها این رو حمله بر معنای مجازی کردن. حالا مجازی هم دو جور، بعضی هم یه استفاده های مثلا عرفانی خواستن بکنن، فرمودن اینها بیوت دلشون رو خراب کردن، با این نقض عهدی که کردن قلبشون رو خراب کردن با دست خودشون، که خب اینا هیچ دلیل برش نداریم، یعنی هیچ قرینه شاهدی مقامی سیاقی. ولی خب اینایی که ذوق عرفانی دارن دارن خیلی مقید به این چیزا نیستن که حالا مثلا یعنی برداشت مثلا ذوق ما این رو میگه دیگه، حالا خیلی قابل اعتنا نیستش. برخی هم گفتن که یخربون بیوتهم معنای مجازی است، یعنی خانه عرض کنم که زندگیشون رو خراب کردن. معناش این هستش اینا میگیم خانه و کاشانه بر سرش خراب شد یا دنیا بر سرش خراب شد، این معناش این نیستش که حالا واقعا دنیا خراب شده، این معناش اینه که به فلاکت و بدبختی گرفتار شد. اینجا بعضی هم گفتن معناش اینه که اینا با دست خودشون رو زهار فلاکت و چه چیزی بالاتر از این آوارگی و از خانه و کاشانه که سالها زحمت کشیدن ناچار بشن فرار کنن و اینها، این کنایه از همین هستش. نمیخواد به حال خونه هاشون رو خراب میکردن و خب اینم قرینه میخواد، دلیل میخواد به هر حال. حالا ولو بگیم به لحاظ فی حد نفسه تعبیر تخریب بیوت چنین معنایی هم بتونه داشته بشه در زبان نه عربی به معنای مجازیش، خب حالا به چه دلیل اینجا چنین معنای اراده شده؟ ظاهر خربان اونه که هم ظاهرش رو باید بگیم، بیت و معنی بیت ظاهری باید بگیریم. این که این رو تعبیر کنایی بگیریم از به هم ریختن وضع زندگیش و خراب شدن وضع زندگیش، این قرینه میخواد، دلیل میخواد، اما قرینه بر این در آیه نداریم، نه در آیه، نه روایات، نه عقلی، نه نقلی. بنابراین یخربونه بیوتهم معنیش همینه که خونه هاشون رو خراب میکنه. حالا چرا خراب میکردن؟ بعضی گفتن که اینها خراب میکردن تا دست مسلمان ها نیفته، خواستن غنایم در واقع برای مسلمان ها کمتر بشه، هر چی رو میتونستن در حدی که در توانشون بود خراب میکردن و بعد فرار میکردن تا به دست مسلمان ها نیفته. خب اینها قاعدتا ثروتمند هم بودن، یعنی اینطوری که نقل شده اینها بسیار ثروتمند بودن و تو اون مراوداتشون با پیامبرم جاسوس های رو استخدام میکردن برای جاسوسی و همراهی با منافقه میگرد به خاطر ثروتمند بودنشون. خب منطقه شون هم معلومه که این که میفرماد که قطع کردن لینه ها رو، گفتن بهترین خرم درخت های خرما رو میگن، حالا طبق تفسیری که بعضی از لغویین کردن معلومه شون وضع خوبی داشتن بالاخره اینا و میخواستن اینا دست مسلمان ها نیفته. بعضی هم گفتن نه، اینا در واقع از این خونه ها و بیت هاشون به عنوان سنگر استفاده میکردن تا مسلمان ها نزدیک میشدن دیگه خراب میکردن اون قسمتی رو که میخواستن ازش فرار کنن، یه فرصت این که برن. شاید به لحاظ قلعه بودن پیش در پیش هم بوده، چیز هم بوده که نمیتونستن، فوران قسمت بعدی رو خراب میکردن، عقب نشینی میکردن، برای عقب نشینی تخریب میکردن. و ولی خب اینا هیچ کدوم دلیلی نداره، یعنی یه تفسیر تحلیل هستش. اصل اینه که خونه ها دست اینها تخریب میشده، وجهش چه بوده؟ وجهی در اینجا نمیشه از آیه چیز استفاده کرد یا حتی روایات هم که روایت معتبری بد بگه مثلا خراب کردن برای این جهت. یک بخش هم عید به عید المؤمنین، این که یخربون به عید المؤمنین، اینا خراب میکردن با دست مؤمنین. خب میگن که به داخل مؤمنین خراب میکردن یا اینا خراب میکردن به دست مؤمنین؟ خب مفسرین میگن نه، در واقع مؤمنین هم برای اینکه موانع رو از پیش روی خودشون بردارن خراب میکردن. منتها چرا میگه اینها خراب میکردن؟ چون منشأش اینها بودن، اینها موجب این شدن که مؤمنین خانه های اینها رو خراب کنن، پس انتصاب به اینها هم داده میشه ولو فاعل مباشر نبودن. اگر اینها خونه ها رو به طور طبیعی رها میکردن و میرفتن، مؤمنین دیگه خراب نمیکردن خونه ها رو، که اینها غنایمی بود که حفظش میکردن حتی. ولی چون اینها مقاومت کردند در پشت این خانه ها، مؤمنین برای دستیابی به اونها، برای تعقیب اونها اینو خراب کردن. بنابراین منشأ تخریب مؤمنین همین عمل کرده خود اینها بوده و به این لحاظ نفرموده و یخرب المؤمنون به ایدیهم، مثلا فرموده یخربون اینها بیوتش خودشون رو به دست مؤمنین. این هم از این جمله هست که در اینجا ذکر شده. ادامه آیه دیگه اون بحث جلاب بن النظیر هست. منتها اینجا یک بحثی هم مطرح هست که در خیلی از آیات باز میاد، منتها بحث اجتماعی نیست این بحث. این بحث تفسیری است یا بحث بگیم تحلیلی است که شاید در یه جاهای اون وقت یه استفاده های اجتماعی ازش بشود کرد. این بحثی که آیا از هست ها میتونیم ما باید استخراج کنیم یا نه، اگر یک جمله مبتدا و خبری داشتیم که یک واقعی رو نقل میکرد، یک خبری میداد از یک امری، ما میتوانیم از او یک دستورالعمل استخراج کنیم یا نه. خب این اون بحث معروف رابطه هست ها و باید هاست، تو هر دو طرف قضیه مطرح است. آیا از باید ها میتونیم به هست ها برسیم یا نه، و آیا از هست ها میشه باید استخراج کنیم یا نه. خب میگن اولین کسی که صریح این رو نفی کرد که نمیشه از هست باید استخراج کرد، هیون بود که گفتش که اصلا فلاسفه همه جا فیلسوفانه برخورد میکنن جز در مسائل این رابطه هست و باید. همه جا منطقا میگن باید اون چه نتیجه میگیریم تو مقدمات باشه، ولی اینجا که میرسن دو تا مقدمه که هست هستش، هیچ بایدی توش نیست، میان باید نتیجه میگیرن. اینجا برخلاف منطق کلیشون که همواره میگن در مقدمات باید اشاره ولو به اشاره نتیجه، اون چه نتیجه گرفته میشه باشه، اینجا نیست. دو سنخ قضیه است، دو سنخ حقیقته و از یکی میخوان دیگری رو نتیجه بگیرن. حالا بعدم دیگه فلسفه دیگری آمدن و این رو مطرح کردن. در جوابش هم تفسیرهای مختلفی شده، جواب به این که نه میشود از هست ها ما باید نتیجه بگیریم. یک وجهش همون وجهی است که علامه مصباح فرمودن که تفسیر و تحلیل نسبت به خود بایدها، که اصلا باید یعنی چی؟ فرمودن بایدها دو دستن، یه بایدهای صرف قرارداد و اعتباره، مثل قوانین راهنمایی رانندگی بخشش اینجوریه، این که از سمت راست خیابان حرکت کنیم این یک بایده، این باید خودش اعتباریه، یعنی میشه بیان قرار بزن از سمت چپ حرکت کنیم، از آسمان به زمینی هم نمیاد. اونی که نمیشه تغییرش داد یا متکی مساله هست، اصل نظم هست. بله، اگه بگن رانندگی هیچ نظمی نداشته باشه، اینا عقل نمیپسند، معنیشون که همیشه تصادف و چی و اینا و هرج و مرج، هرج و مرج رو عقل نمیپسنده. اما این که از طرف راست حرکت نکردن رو بگه نه، اصلا این خلاف عقل است، نه، لذا یه جاهای از طرف چپ رانندگی میکنن، راست نیستش مثلا. بنابراین قرارداد باید و نباید ها بعضیش اعتبار صرفه به قرارداد اون جامعه وابسته است، اما بعضیش اینطوری نیست. حالا یا متکیه به یک مصالح و مفاسدی است، یعنی یک هست هایی هستش که به خاطر اون هست ها ما اومدیم چنین بایدی گذاشتیم، یا نه اصلا خود این بایدی که ما داریم میگیم عبارتون اخرى یک هست هست. مثالی که حاجا معمولا میدم، میگم مثلا پزشکی که به بیمارش میگه باید دو هر 8 ساعت یه دونه از این قرص رو بخوری، این قراردادی نیست، من قرارداد میمندم با شما که حال دیگه هر 8 ساعت یکی بخوری، نه، این معناش اینه که سلامت تو وابسته است به اینکه هر 8 ساعت یک قرص بخوری. به تعبیر دیگه هر 8 ساعت یک قرص خوردن موجب رفع این بیماری است. این جمله هست و نیست هستش، اصلا منش اعتبار نیستش. حضرت استاد میفرمان که در باید و نباید های مسلم دینی قطعا این هستش، که اینا همش برمیگرده به یه بایدهاش به هست و نیست. چطوری؟ یعنی یک چیزی رو ما واجب میدونیم تحصیلش رو، این مقدمه رسیدن به اون چیزیست که ما اون رو تحصیل میخوایم بکنیم. خود او که وجوب داره تحصیلش، یعنی باید هستش، این هم چون مقدمه رسیدن به اوست، این هم ضرورت میابد. او ضروریست تحصیلش، این هم ضرورت میابد به قیاس به او، که چون او واجب است و چون این مقدمه اوست پس این هم واجب میشود. و وقت اگر ما گفتیم مثلا قرب به خداوند مطلوب انسان است، این مطلوب فطریش هست، یا هر کمال دیگری را اگه گفتیم نه مطلوب فطری انسان هستش، هر چیزی که ما رو به اون کمال برساند این هم میشه مطلوب. مطلوب یعنی خب این باید تحصیل کرد. اون تا خود این به فی حد نفسه اینجوره نه، این ضرورتش بالقیاسه، وقتی با او میسنجیم این. ولی اگر او نبود این دیگه وجوبی و بایدی به سرش نمی آمد. خب از در این آیاتی که بیان میکنه که فرض کنین که خداوند چنین کرد، خداوند اینجا یا پیامبرش رو مثلا که خداوند اینها رو جلاء وطن رو برشون نوشت، از این جور تعابیری که خدا رو توصیف میکند به وصفی، یا حالا صفت فعل یا صفت ذات، خدا رو توصیف میکنه که خدا به هر چیزی عالم است. این با سیاق آیات وقتی نگاه کنیم، البته همه جا ممکن اینجور نباشه، اما در خیلی از موارد سیاق آیه به ما میخواد بفهماند که چون خدا عالم است پس تو نباید چنین کنی، چون خدا عالم است تو باید چنین بکنی. تو خیلی از دستورات واجب و حرامی که خداوند متعال بیان میکنه وقت میفرماد ان الله علیم و کذا، مثلا علیم به ذات صدور مثلا، یا بله حالا آیاش الله یادم نیست، از آیاتی که خیلی از آیاتی که تزییل میکنه با علم، آیاتش که میخواد بگه بدانید که خدا میبیند و شما رو مجازات خواهد کرد. این داره خدا رو توصیف میکنه به صفت، ولی از این ما میتوانیم نتیجه بگیریم که پس باید چنین کاری رو کرد یا چنین کاری رو نکرد. یعنی یه باید از همین توصیف به دست میاد. و حالا اگر در مسائل اجتماعی باشه جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه، و اگر نباشدم باز معناش اینه که یک رفتار معطوف به علم به خدای عالم باید در ما شکل. حالا و قول اعملو فسیر الله، حالا واجه علم هم کاری نیستم، رؤیت خدا، و قول اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنه. جا این گفتن سیر الله یعنی تو همین دنیا داری میبینی، نه اینکه مال قیامت بشه. خب رفتار کنید هر جوری میخواین، خدا میبیند. این دو تا جمله وقتی کنار هم میاد معناش این است که با هم یه رفتارت به گونه ای باشه که بتونی در برابر خود پاسخی برای رفتار داشته باشی. به تعبیر دیگه رفتارت رفتاری مطابق با دستور الهی باید باشد. از این رؤیت این اصلا هدف اصلا اینه. اگه خدا نمیخواست این رو بگه، خب خدا میبیند که چی؟ این شبیه اون عبرتی که گفتیم، عبرت اگه بنا نباشه تکرار بشه و بنا نباشه اختیار انسان بشه معنا نداره. اینجا هم اگر معناش این نباشد که شما چون خدا میبیند پس مراقب اعمال خودت باش، خب بگیم که به کسی بگن که بدون خدا هم میبینه، خب حالا به قول معروف سمم مازا، خب خدا میبینه، حالا هیچ ثمری برش بار نمیشه. بدون شک این لحن آیه این هست که میخواد هدایت کنه انسان رو به اینکه رفتارها به شکل خاصی باید صادر شود. هر رفتاری رو انسان عمل یا اون آیات دیگری اعمل و ما شئتم و امثال اینها. بنابراین ما ممکنه از توصیفاتی که راجع به خداست، توصیفاتی که راجع به قیامت هست، توصیفاتی که راجع به عقوبت‌های اقوام گذشته است، از همه این توصیف ها میشه ما یک باید و نباید استخراج کنیم و اصلا قرآن مطرح می کند که ما یه چنین باید و نباید رو بهش برسیم. بنابراین رابطه بین هست ها و باید ها وجود داره و از هست ها می شود باید استخراج کرد و قرآن این رو برش مصر هستش. و حالا اون شبهاتی هم که گفتن با همون ضرورت بالقیاس حل میشه. حتی اگر ما این ضرورت بالقیاس هم نگیریم، همین ابتناع بر مصالح و مفاسد کافی است در این که بگیم که وقت خدا داره مفاسدی رو ذکر میکنه، معناش این است که این مفسده منشأ این است که مثل اون آیه شریفه که قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. خب سوال میکنه این چجوری این واقعا ضرر داره؟ میگه نه منافعی داره ولی اسم کبیر، یعنی به دلیل این که اسم کبیر در او هست نباید سراغ او رفت. یعنی ماری از مصلحت مبتنیست دیگه، یعنی بس این دستوری که ما داریم به دلیل این که به چنین مصلحتی در این دستور نهفته است. خب اینم نوعی در واقع متکی استخراج باید از هسته، یعنی هر جا مصلحتی باشد باید انجام داد، هر جا مفسده‌ای باشد باید احتراز کرد. و اگر هستی رو پس گفت ما میتونیم نتیجه رو بگیریم دیگه، چون این اصل کلی هست که هر جا مصلحت هست باید احتراز کرد. وقتی میگه این مصلحت هست، ما از این هست میتونیم اون نتیجه رو بگیریم، هیچ اشکالی هم نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.